بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در نکته پنجم خواستیم با طی چند گام و مرحله دیدگاه صدر المتعالین در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو تبیین بکنیم. مرحله اول و گام نخست این بود که ما واقعیت داریم، اصل واقعیت در مقابل سفسطه. مرحله دوم این بود که ما یک واقعیت را مورد مطالعه قرار میدیم. مرحله سوم این بود که ما با روش تحلیل عقلی، چه در بستر حقیقت مشهود چه در بستر علم حصولی برآمده از یک شی، به حسب قدرت تحلیلی که عقل داره همون یک واقعیت مورد مطالعه را میبینیم از دو بعد و دو جزء تشکیل شده. یه بعد که زبان اشتراکی او هستش و همونیست که او رو از سفسطه جدا میکنه، یعنی واقعی بودن. یه بعد گونه واقعیت بودنه که او رو در مقابل واقعیت‌های دیگر قرار میده. این گام و مرحله سوم بود. الان ما میرسیم به مرحله چهارم و گام چهارم. در گام چهارم در واقع یک پرسشی از کسی میخواییم بکنیم که سر صحنه گام سوم رو برداشته یا تو فضای علم حصولی گام سوم رو برداشته، قشنگ الان اجزا رو تجزیه و تحلیل کرده. ما الان ازش این سوال رو میخواییم بپرسیم و مطرح بکنیم که آیا این شیء مورد مطالعه واقعی بودنش به برکت اون حیثی هستش که، یعنی واقعیت داشتنش به برکت اون حیثی هستش که در مقابل سفسطه قرار میگیره، یا به برکت اون حیثی هستش که این واقعیت رو در مقابل واقعیت‌های دیگر قرار میده. ببینید سوال ما تو بحث اصالت و اعتباریت، اگر بخوایم یه برگردانی داشته باشیم بریم تو پشت صحنه این ماجرا، ما اگه میگیم متن بنیادین چیه و خصوصیات و احوالش چیه، تفسیرش اینه که آیا از میان این ابعادی رو که ما در قدرت تحلیل عقلانی به نحو حضوری یا به نحو حصولی مشاهده کردیم، آیا اون بعدی که در مقابل عدم و سفسطه می ایسته این شی را واقعی می کنه، یا اون بعدی که این واقعیت را این گونه از واقعیت می کنه و غیر از واقعیت دیگر میکنه، این شی رو واقعیت میبخشه؟ آقا واقعیت حقیقی شی به چه بعدی از این دو بعد وابسته است؟ بر اساس اون تحلیل ذهنی که میکردیم، ما سوالمون اینه اون چیزی از شی که به ما مثلا بازتاب ذهنی وجود میده، یعنی سیگنال هایی میده که ما مفهوم وجود رو اینجا شکل میدیم، آیا او هستش که بنیاد شی رو تشکیل میده، شی رو واقعی میکنه، یا اینکه نه اون حیث دیگری که به ما سیگنال هایی میده که ما او رو گونه ای متفاوت با گونه های دیگر میبینیم، او هستش که واقعیت این شی رو تشکیل میده؟ به بیان دیگر از میان این دو حیثی رو که تشخیص دادیم به حسب تحلیل متن واقع، چه در صحنه شهود چه در صحنه علم حصولی، چه چیزی هستش که بنیاد واقعیت رو میسازه و چه چیزی هستش که حالتی از این واقعیته؟ خب این سوال رو ما در گام چهارم مطرح میکنیم. طبیعتاً این شخص که در سر صحنه حاضره خیلی طبیعی و واضح و روشن این جواب رو ما میده، میگه واقعیت داشتن این واقعیت مرهون اون زبان اشتراکی شیعه. دقت برون این نکته را ببینید، مثل شیخ اشراق به کدوم سمت رفت، به کدوم بعد داره نگاه میکنه؟ به اون بعدی که این شی رو متفاوت با اشیاء دیگر میکنه. میگه اونی که اصیل است در انسان، انسان بودنه، خود این انسانیت، خود این چوب بودن، خود این آهن بودن، اینها واقعیت ها رو شکل داده. صدرا میگه واقعا شما دقت بکنید بر اساس این روندهایی که داشتیم، آیا این که این شی واقعیت پیدا بکنه مرهون چگونگی و چیستی و گونه بودن شی و متفاوت بودن این شی با اشیای دیگره، این هویت بنیادین شی رو میسازه، این شیعیت شی رو میسازه، یا اونی رو که ما رو در مقابل سفسطه قرار میده، اونی که زبان اشتراکیه. خب صدرا میفرماد اگر شما دقت بکنید اون گونه های اشیا واقعیت و حقیقت این شی رو تشکیل نمیده، اونی که شی رو واقعی میکنه همونی هستش که زبان اشتراکی و همونی است که از سفسطه و از عدم جدا میشه. بله، گونه بودن شی، گونه بودن شی، این هم ساخته و پرداخته ذهن نیست. این همینجا این شخص داره جواب میده، میگه این هم واقعیت خارجی داره، اما واقعیت خارجیش به عنوان یک حیثیتی از اصل واقع بودنه، چن نه اصل واقع بودن یک جوهر واحدیه که هر جا به یک گونهی خودش رو نشون داده. توجه بکنید، یعنی اونی که حقیقت و بنیاد شی رو تشکیل میده همونیست که او رو از سفسطه جدا میکنه، یعنی وجود حقیقت اشیا رو تشکیل میده. بله، حالا که میبینی این وجود و این واقعیت که او رو از سفسطه جدا کرد و حقیقت شی رو درست کرد و به او واقعیت داد، حالا میگی این گونه است یا اون گونه است؟ این گونه و اون گونه هم واقعا واقعیت خارجی است، نه ذهن ساخته، اما این حیثیتی است از اون متن بنیادینی که این حقیقت رو از سفسطه جدا میکند. توجه فرمایید، من برای اینکه این بحث روشن بشه، چنانچه دیگران هم این کارو کردن، از یک تمثیل استفاده میکنم. من یه چیزی راجع به تمثیل عرض بکنم. در منطق اگر دوستان یادشون باشه خیلی سر تمثیل زده میشه، درسته؟ مثلا بر فرض مثال میگن که اگر شما تمثیل رو در مقام استدلال به کار ببرید، خب شما دچار خطای فاحش شدید، تمثیل یقین آور نیستش. و خیلی در واقع در ارتباط با تمثیل از یک جهتی بدگویی منطقی صورت میگیره. ولی جالب اینه که حتی در همین علوم فلسفی، عرفانی، علوم حقیقی به کرات و مرات از چی استفاده میکنن؟ از تمثیل استفاده میکنن. من این نکته از بنابراین در جای مفصل گفتم اینا رو، یعنی ارزش منطقی تمثیل رو تبیین هایی کردیم و توضیحاتی دادیم. ببینید تمثیل دست کم در تصویر صحیح دادن بسیار نقش داره. توجه کردید؟ در تصویر، در ایجاد تصور صحیح از مسئله خیلی نقش داره. حالا من اضافه بکنم این رو، عرض کردم مفصل ترش در جای خاص خودش باید گفته بشه. حتی اگر تمثیل به عنوان ذکر یک نمونه اگر باشه، یعنی صرف یک تشبیه و مشابهت نباشه بلکه یک نمونه باشه، اینجا حتی ارزش تو فضای برهان سازی و تصدیق هم داره. ببینید ما مثلا میگیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، این بحث یک نمونه است. مثلا نحوه ارتباط ذات ما با صفات ما یک نمونه از نحوه ارتباط ذات پروردگار با صفاتشه. مثلا نمونه از علت و معلول که ما در خودمون، این نمونه است، این صرف یک تمثیل عادی نیست، این نمونه پژوهیه. ما اگه یک نمونه رو اینجا که در دست ما هستش که هم میتونه تصویر صحیح از مسئله بده، اگر خوب دقت بکنیم حتی در مقام استدلال هم کاربرد داره. توجه کردید؟ لذا عرض کردم تو این بحثا با اینکه فلاسفه در منطق راجع به تمثیل اونو میگن و حق هم دارن، اگه صرف مشابهت باشه شما از مشابه میخوای به مشابه برسید به یقین نمیرسید، ولی در تصور دادن قطعا کمک میکنه. اگر اون تمثیل ذکر یک نمونه باشه حتی به شما میتونه قدرت عقلی استدلالی در اون مسئله هم بده. در این بحث نگاه بکنید، من این مثال رو معمولا میزنم. اگر شما به وسیله یک مثلا ماده پلاستیک که او رو مذابش کردید، ذوبش کردید، بیارید از این ماده مذاب پلاستیک شکل‌های مختلف بسازید، مثلا فرض کنید که مجسمه‌ای از اسب بسازید، مجسمه‌ای از انسان بسازید، مجسمه‌ای از یک درخت بسازید، درسته؟ اگر این کار رو بکنید، من از شما سوال میکنم، شما الان مجسمه این مثلا اسب رو مورد توجه قرار بدید، آیا این گونه نیستش که 100% این متن تماما پلاستیکه؟ قطعا هم اینجوریه، یعنی شما هر کجای این همش چیستش پلاستیکه. توجه کردید؟ ولی آیا 100% متن این مجسمه اسب که پلاستیکه هیچ درصدی، یعنی یک لایه کوچیک رو هم نمیتونیم به چیز دیگه اختصاص بدیم، همش پلاستیکه. آیا میتونید واقعیت خارجی داشتن شکل اصل رو انکار بکنید؟ آیا وقتی شما گفتید 100% این متن را مثلا بر فرض مثال پلاستیک تشکیل داده، معناش این است که بس شکل اصل ساخته و پرداخته ذهن من و واقعیت نداره؟ قطعا اینجور نیست. یعنی با این که 100% این متن رو پلاستیک تشکیل داده، ولی که بازم شما معتقد هستید که شکل اصل واقعیت خارجی داره. یعنی شما میگید متن بنیادین این چیزی که پیش روی دارید پلاستیکه، ولی یک حالتش، یک حیثیتش شکل اصل بودنه. حالا شما بیایید چند تا مجسمه پلاستیکی کنار هم دیگه بذارید، همه اینا میگن ما پلاستیک هستیم، درسته؟ و میگن ما تماما پلاستیکیم، همه بنیاد هویت ما رو هم پلاستیک تشکیل داده. این مثل همون زبان اشتراکی در مقابل سفسطه میمونه. ولی در این حال یه زبان دیگر هم دارن، این میگه من اسبم، نه انسانم نه درختم، یعنی نه مجسمه انسانم نه مجسمه درخت. اون میگه من مجسمه انسانم، نه مجسمه اسبم، نه مجسمه درختم. اون درختم همین بحث رو داره. ببینید 100% متن واقع را این پلاستیک تشکیل داده، ولی یه زبان دیگری داره، واقعیت هم داره، ساخته و پرداخته ذهنم نیست، و اونم چیستی و چگونه بودن و گونه این پلاستیک هاییست که به گونه های متعدد در اومده. نگاه صدر متعلینونه میگه اون چیزی رو که این واقعیت های عالم را واقعیت کرده، اون چیزی که واقعیت کرده زبان اشتراکیشونه، یعنی همونی که در مقابل سفسطه هستش، همونی که به ذهن ما مفهوم واقعیت و وجود رو انعکاس میده، همونی که ما در تحلیل حضوری اون احساس ویژه رو پیدا میکردیم. دقت کنید، برگردید به همون بحثا، ببینید ما وقتی از سفسطه جدا میشدیم یه احساس پیدا نمیکردیم. صدرا میگه این بنیاد شی رو تشکیل میده، بنیاد و حقیقت اصلی تمام واقعیاتی که در عالم داریم رو همین شیطش، همین چیزی که دریافت میکنید تشکیل میده. و اینکه بعدن یه احساس دیگری بهتون دست میده به نام چی؟ انسان بودن، چوب بودن، سنگ بودن. این اونی نیستش که واقعیت رو واقعیت بکنه، بلکه اونی هستش که واقعیت رو اینگونه واقعیت میکنه در مقابل واقعیت‌های دیگر. این گونه ها، من در مقابل اون تحلیل و برداشتی که فکر میکنن وقتی ما گفتیم ماهیت اعتباریه یعنی ذهنیه، ببینید این بحث رو ایشون چجوری مطرح میکنه. آیا اگر مثلا صدر متعلین گفت وجود اصیله، تمام متن واقع را وجود پر کرده، این تعبیرارشون داره، تمام متن واقع را وجود پر کرده، آیا معناش این استش که یعنی ماهیت ها ذهن ساخته است، اصلا واقعیت خارجی نداره؟ اینجوری نمیخواد بگه. میخواد بگه اونی که واقعیت ها را واقعیت میکنه و از کتم عدم جدا میکنه، همون احساسی است که شما از عبور از سفسطه پیدا میکنید، اون واقعیت شی رو میسازه. بله، یه حیث دیگری هم داره، اون حیث دیگر هم واقعا به لحاظ ذهن شکل نگرفته، به لحاظ ذهن شکل نگرفته، واقعیت ورای فاعل شناسا داره، و اون چیه؟ گونه بودن هست، گونه بودن هست. این تمثیل رو که زدم، اجازه بدید من این بحث رو همینجا مطرح بکنم. شما مطابق این گام هایی رو که تا حالا برداشتیم، مطابق این بحث هایی که تا حالا کردیم، این تمثیلی که زدیم، این توضیحاتی که دادیم، حالا به شخص میگیم شما فرو برید در ذات این دو چیزی رو که به دست آوردید، یعنی یکی اصل واقعیت، یکی گونه واقعیت. ازش میپرسیم که خود اون اصل واقعیت چجوری واقعیت داره؟ میگه به حسب ذات خودش، اصلا سنخ ذاتیش واقعیت داشتنه، سنخ ذاتیش موجوده. لذا در فلسفه میشنوید که وجود موجود است به ذاته. یعنی بابا این که میگن وجود موجود است به ذاته، یعنی آقا سنخ و جنس ذاتیش اونیست که، خوب دقت کنید خواهش میکنم، جنس واقعی و ذاتیش اونی هستش که ما را از سفسطه جدا میکنه. حالا بریم تو بعد ماهیت، یعنی تو بعد گونه ها، بعد گونه ها واقعیت داره، ذهن ساخته نیست، اما واقعیتش اینجوری نیست. یعنی اگه اون گونه ها رو ما میگیم واقعی، میگیم موجود، نه به دلیل اینکه سنخ ذاتیشون اونی هستش که ما را از سفسطه جدا میکنه. خیلی اینجا توجه بکنید، این گونه ها واقعیت دارد، ذهن ساخته نیست، اما واقعیت داشتنش مثل واقعیت داشتن اون بعد دیگر نیست. اون بعد دیگر واقعیت داشتن سنخ ذاتی خودشه. دقت کنید، یعنی میگه من ذاتم اصلا همونیه که طرد عدم میکنه، نفی سفسطه میکنه. لذا میگیم وجود موجود است به ذات خودش. ولی بریم تو اون گونه ها، اون گونه ها موجوده، بله موجوده، من که نساختم اینا رو، واقعیه، میگیم بله واقعیه. ولی واقعی بودنش و موجود بودنش چیه؟ آیا به حسب سنخ ذاتشه؟ سنخ ذاتش چیه اینجا؟ نگید اینکه ذات، چرا ذات داره؟ ذاتش همونیه که این واقعیت رو از اون واقعیت جدا میکنه. و قطعا این زبان اختصاصی غیر از زبان اشتراکیه. زبان اشتراکی وجود بود، اصل واقعیت بود، اونی بود که ما از سفسطه جدا میکرد. ما با یک زبان دیگر آشنا شدیم، پس این یک مغایرتی با اون زبان اشتراکی داره. حالا این امر مغایر یک ذاتی داره دیگه. این ذاتش چیه؟ مثلا انسان بودن، چوب بودن، آهن بودن. ببینید الان کاری که صدرا داره میکنه از فضاهایی رو که عرف ادراک میکنن که متکلمین هم همینجور بیان رو دارن و شیخ شقا همین بیان داره کاملا متفاوت میشه. یعنی ما الان سنگ رو مشاهده میگیم، خب همه حقیقتش سنگه، همه حقیقتش آهنه، ولی ایشون میگه نه، همه حقیقتش اونیست که او رو از عدم خارج کرده. چی او رو از عدم خارج میکنه؟ زبان اشتراکی، یعنی همونی که اون احساس واقعی بودن به ما دست میداد، یعنی همون وجود، بعد وجودی. این که میبینید یکی سنگ شده، یکی آهن شده، یکی چوب شده و یکی چیز دیگر و چیز دیگر، اینها اون زبانی نیستش که ما را در مقابل سفسطه و عدم قرار بده. این یک حیثیتی از شیه. حالا داریم مطالعه میکنیم جنس ذاتیش آیا واقعیت داشتن؟ نه، جنس ذاتیش واقعیت داشتن نیست، در مقابل سفسطه ایستادن نیست. اگر اینجوریه پس چرا واقعی و موجوده؟ میگیم به دلیل همراهی با چیزی که جنس ذاتیش در مقابل عدم و سفسطه ایستادن هست. لذا میگیم حیثیت وجوده. حیثیت وجود وجود نیست بلکه موجوده. یه نکته ای رو یکی از دوستانمون قبلا گفتن که باید بگیم موجود یا وجود. اینجاست که ما موجود رو از وجود تفکیک میکنیم. یعنی موجود میشود اعم از وجود. وجود موجود است به حسب سنخ ذاتش. این اصطلاح ممکنه وقتی مثلا جاهایی بشنوید یا بخونید وقتی توضیح میده همینجوری توضیح میدن، ولی من تلاش کردم بریم از اون بنیاد این اصطلاحات رو بفهمیم چیه. وجود موجود است به ذات خودش. یعنی چی؟ یعنی اون زبان اشتراکی اشیا که اصل واقعیت داشتن در مقابل سفسطه هست، خب این جنس ذاتیش همینه، واقعی بودن، واقعیت داشتن خود واقعیت. اما حالاتش، چگونگی‌هاش، مثلا انسان بودنش، سنگ بودنش، آهن بودنش، این یک حالتی است که نه اینکه او رو از سفسطه جدا بکنه، از عدم جدا بکنه، بلکه از واقعیت‌های دیگر جدا می‌کنه. اینم واقعیه، میگیم بله واقعیه، ولی نه اینکه به حسب سنخ ذاتش واقعی باشد. چون این جمله من دقت کنید، چون حالت و چگونگی و ویژگی چیزی است که اون چیز جنس ذاتیش واقعیت و طرد عدم است، بذار واقعیت داره. من تلاش کردم ببینید مثلا اصطلاحی اگه بخوایم حرف بزنیم راجع به این ماهیت، میگن به حیثیت تقییدیه موجوده. ما وارد این بحث نمیشیم اصلا. میگن به واسطه در عروض موجوده. ما وارد این بحث اصلا نمیشیم، ولی محتواش رو من گفتم، اون واقعیتش رو گفتم. گونه های واقعیت واقعیت دارن به خاطر اینکه گونه های واقعیتن، نه اینکه خودشون واقعیتن. خیلی آقا مهم است. مثلا یه دفعه در جملات صدرا شما مشاهده میکنید آقا ماهیات واقعیت نیستن، هیچ نباید هول بشید. بله ماهیات واقعیت نیستن، ما یه بعد واقعیت داریم، یه بعد چگونگی واقعیت داریم. مثلا میگه ماهیات وجود نیستن، نباید هول بشیم. بله خب خیلی واضحه، ماهیات وجود نیستن. بله ماهیات موجودن به دلیل ارتباط با وجود. ماهیت چون حالت و ویژگی و خاصیت وجود است، موجود است. ولی وجود چرا موجوده؟ چون سنخ طبیعت ذاتش وجود و واقعیته. بنابراین با توجه به این توضیحی که الان مطرح کردیم، ما میتوانیم به راحتی نظریه صدر المتعلهین ذیل عنوان اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو بفهمیم. اصالت یعنی چی؟ اصالت یعنی متن واقع به ما و واقع بودن، یعنی اونی رو که ما رو از کتم عدم خارج میکنه، شی رو واقعی میکنه. مثلا نگاه کنید، انسانیت یک واقعیت خارجی نمیسازه، انسانیت یک گونه واقعیت میسازه، سنگ یک گونه واقعیت میسازه، اونی که واقعیت سازه وجوده، یعنی همون احساسی که ما از عبور از سفسطه و از عدم پیدا میکردیم. نگاه صدرا اینه، نتایج فراوانی داره ها. مثلا اینکه این واقعیت یک واقعیت اشتراکی بین اشیاه، پس حقیقت و بنیاد اشیا یک چیزه، بروز و نمودشون مختلفه، حالا مسائل متعددی شکل خواهد گرفت. یعنی برخلاف تلقی بدوی ما الان یک آهن رو پیش روی پیچ رو پیش روی خودمون میگیم که این واقعیتش چیه، میگیم یعنی ما نگاه ماهوی داریم. دلیلش چیه؟ یک دلیل در واقع معرفت شناسی داره. حالا من فقط نمیخوام این روشن بشه، فقط یک کدش رو عرض بکنم، یک کلیدش رو عرض بکنم. این کدش چیه؟ کدش اینه که ما معمولا غالب یابیم، یعنی نفس ما از ظاهر به باطن میره، واقعیت از باطن به ظاهر میاد. توجه کنید، مثلا شما یه فواره آب رو نگاه بکنید، فواره آب چجوریه، یا یه قارچ رو نگاه بکنید، از درون میجوشه به شکل قارچ در میاد، درسته؟ ما که میخوایم او رو مطالعه بکنیم، از بیرون به درون عبور میکنیم. توجه کنید، صدرا گفته مواظب باشید، اگر ما به لحاظ قوای ادراکیمون این سیستمی هستیم که از بیرون به درون میریم، اول با ماهیات برخورد میکنیم، اول با گونه ها برخورد میکنیم، بعد با واقعیت، فکر نکنید که عالم واقعیت هم همین جوریه، اصالت و بنیاد ماهیت و وجود مثلا اعتباری، نه، واقعیت خارجی معکوسه، برعکسه. واقعیت خارجی به چه شکله؟ واقعیت خارجی واقعیت برآمده به این گونه است. توجه کردید؟ وجود برآمده به این گونه است. منتها این مثال هایی که ما میزنیم، این رهزنی براتون به وجود نیاد. این تذکر رو بدم، ما یه وقتی همین مثال هایی رو که مطرح کردیم، مثال ها رو زدیم و دیدم یکی از بندگان خدا منو دیده و این سوال رو میکنه، مثلا میگه که شما مثلا میگید این ظاهر انسان، ماهیت انسان، اگه من شکاف بدم میرسم به وجود انسان؟ اینجوری نیست، یعنی اختلاف ماهیت به وجود مکانی نیست. توجه کردید؟ یعنی شما از یه جهت هر چی همش انسان 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 انسان، توجه کردید؟ انسانیت، ولی در اینا همه جاش وجود وجود وجود. ارتباط وجود و ماهیت مثل ظاهر و مظهره، مثل ملک و ملکوته. توجه کردید؟ یعنی یک حقیقت اینگونه برآمده. من یه مثال خیلی خوب بزنم، مثل معنا و لفظ در عالم اعتبار. شما این لفظ رو نگاه بکنید مثل ماهیت میمونه، معنا رو نگاه مثل وجود، یعنی معنایی که این شکلی در آمده بر اساس البته تابع قرارداد، تابع قرارداد. الان من که دارم حرف میزنم دائما معنا رو دارم به صورت الفاظ بیرون میدم، درسته؟ معانی داره بیرون میاد، ولی معانی در قالب الفاظ. شما میتونید لفظ و معنا رو از هم جدا بکنید به نحو مثلا فیزیکی و شیمیایی و اینا، نه، ولی در این حال میدونید دو چیزه و با هم دیگه کاملا فرق میکنه. اون روحش رو تشکیل میده، این بدن و پیکرش رو تشکیل میده. در اگه بخوایم مثال بزنیم، وجود و ماهیت مثل روح و بدن، نه اینکه این باشه، توجه داشته باشید، مثل روح و بدنه، مثل یک حقیقت برآمده به یک گونه است، مثل یک حقیقت برآمده به یک گونه است. صدر المتعلین نگاهش به بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اینه دیگه، نباید بگیم اگر صدر ماهیت را اعتباری میداند، یعنی این تلقی شیخ اشراق بود، خیلی تحول پیدا کرد. ایشون بر اساس مبانی معرفت شناختی اسلامی میگه این امکان نداره که امر اعتباری تولید شده ذهن باشه، اون که میشه اعتباریات اجتماعی، اصلا تو حوزه ادراک نیست. من واقعا این شی رو میگم چوب، اون شی رو میگم آهن، اون شی رو میگم انسان، واقعا این حرف رو میزنم، نه اینکه من انگ ذهنی من باشه. پس حالا که اینجوریه، اگر من گفتم ماهیت اعتباریه، یعنی جزء حیثیات اونی به حساب میاد که واقعیت بنیادین شی رو میسازه. واقعیت بنیادین شی همونی که او رو از کتم عدم و سفسطه خارج میکنه. هر چیزی که در این معنا نقش نداشته باشه اونا میشن اعتباری، مثل بحث ماهیت که مسئله به این شکل هستش. خیلی خوب،
این رو خانم برای مسئله
از تشکیک وجود برمیاد. یعنی شما وقتی وجود تشکیک، الان من برسیم به تشکیک این رو عرض خواهم کرد، ماهیات چجوری شکل میگیرن در عالم، یه بحثش مسئله تشکیک طولیه، یه بحث دیگه داریم کثرت عرضی. کثرت طولی و کثرت عرضی وجود موجب برآمدن گونه های وجود میشه که ما همون رو به عنوان ماهیات وجود میشناسیم. من یه چند تا اصطلاح رو فکر میکنم اینجا توضیح بدم بد نباشه، یعنی دیگه الان کاملا بسترهای کار آماده است. ببینید این نکته رو که تون عرض کردم میگم، ببینید در کتاب‌های فلسفی پس از صدرا میگن وجود موجود به ذات، ماهیت موجود بالعرضه، معناش همینه، همین توضیحاتی است که ما الان دادیم. میگن موجود به ذات موجود بالعرض. شاید نیازی نباشه این نکته رو بگم، ولی اگرم خیلی روشن نشد اشکالی نداره. وقتی صدرا این بحث رو مطرح میکنه، بعضی اشکال گرفتن به صدرا، گفتن آقا شما اگه میگید وجود موجود به ذاته یعنی واجب الوجوده؟ چرا این اشکال تولید شد؟ به خاطر اصطلاح معروف و جا افتاده موجود به ذات. موجود به ذات رو در الهیات ملخص به خدا میگن. توجه کردید؟ ایشون اینجا توضیح داده، میگه بابا موجود به ذات دو تا اصطلاح داره. یه وقتی میگیم موجود به ذات یعنی سنخ ذاتیش وجوده، بر اساس نگاه فلسفی نه عرفانی، بر اساس نگاه فلسفی هم باری تعالی از واقعیت وجوده، هم ممکنات از واقعیت وجود هستند. توجه کردید؟ لذا موجود به ذات به هر دو قابل اطلاقه. بله، وقتی در خدا بحث موجود به ذات تو الهیات ملخص به کار میبریم، موجود به ذات یعنی علت نداره، اون یه اصطلاح دیگریه. اگر چیزی موجود باشد و علت نداشته باشد، اصطلاح موجود به ذات میگن به قرائت الهیات ملخصی. توجه کردید؟ ولی اگه موجود به ذات بگید ولی بحث شما نفی علت نباشه، میخواد بگه جنس ذاتیش وجوده، اگه این منظورتونه، این همون بحث اصالت وجودی است که ما اینجا مطرح کردیم. شما بگو اصالت با وجوده یا بگو وجود موجود به ذاته، هیچ فرقی نداره. موجود به ذات هست یعنی چی؟ یعنی واقعی است به حسب سنخ ذاتش، رفع عدم میکند به حسب سنخ ذاتش، در مقابل سفسطه می ایستد به حسب سنخ ذاتش. ولی ماهیت چی؟ میگید موجود بالعرضه، یعنی سنخ ذاتش طرد عدم نمی کنه. حالا این کلمه به همون واسطه در عروض اشاره داره. اگر واسطه در عروض رو نگاه بکنی، یعنی به اون متحد کنار دستیش نگاه بکنی، لذا این طرد عدم می کنه، ذاتن نمی کنه طرد عدم بکنه، چون جنس ذاتیش یه چیز دیگه است. همین اصطلاح روشن نشد، بیام یه اصطلاح دیگر رو بگم، خوب حواس اینجا جمع باشه چون به درد خیلی از بحثا میخوره. ببین یه اصطلاح اینه، موجود به ذات موجود بالعرض. ما بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو به لحاظ محتوایی تا حالا پیش بردیم. ما فهمیدیم به لحاظ تحلیل شهودی، تحلیل ذهنی، فهمیدیم که این اشیا دارای دو بعدن. یه بعد رو نگاه میکنید زبانش میگه یه من واقعیتم در مقابل چی؟ سفسطه. یه بعدش نگاه میگه من چگونه واقعیتی هستم. تمایز این واقعیت رو با واقعیت‌های دیگه داره نشون میده. حالا ما سوال میکنیم، ما میخوایم بگیم که این در واقع در بحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت این میخواد گفته بشه بابا اون زبان اشتراکی بنیاد واقعیت ها را تشکیل میده، چون جنس ذاتیش واقعیته، چون جنس ذاتیش وجوده، لذا میگیم این شی واقعی است به جنس ذاتیش، موجود است به جنس ذاتیش، نه به چیز دیگر. این بحث ما بحث علت و معلول نیست، یعنی جنسش الواقعیته. اینجا میگیم موجود به ذات، اصطلاح موجود به ذات به کار میبریم. ماهیت رو چی میگیم؟ اون گونه ها، اون وجوه تمایز این واقعیت با واقعیت های دیگر. ماهیت رو میگیم چیه؟ میگیم موجود است، واقعی است، اما نه به حسب جنس ذاتیش. جنس ذاتیش گونه واقعیت، نه واقعیت، ولی چون گونه واقعیت است واقعیه، اینو میگیم چی؟ واقعی بلعرز، موجود بلعرز. یه اصطلاح دیگر رو توضیح بدم، موجود حقیقی و موجود مجازی. خیلی این اشتباه فریبنده است و مشکلات زیادی رو پدید آورده، ولی شکل گرفته در فلسفه و گفتن. ببینید من وقتی این بحث میخوام توضیح بدم، میگم این فلاسفه ما در اینی که فیلسوف بودن ادیبم بودن، چون در حوزه ها اینجوری بود دیگه، همه جا همینجوری اینجوری شد باشه. بله؟ خب خیلی خوب. من نمیخوام بگم که گفتم فیلسوفا دیگه، نگفتم غرب و شرق نکردم. این فیلسوفا در زمان سابق ادبیات میخوندن، فلسفه میخوندن، طب میخوندن، یعنی از همه اینا اطلاعاتی داشتن. چرا میخوام بگم؟ یعنی منشأ ورود اصطلاحات از خزانه های متعدده. یه بحثی ما داریم مثلا در یه علم اصطلاحات شکل میگیره، این اصطلاحات چجوری شکل میگیره، منابع ورودش چیه. یه فیلسوفی که ادیبم هست وقتی با این بحث روبرو میشه، یعنی میگه چی؟ وجود اصیله یعنی چی؟ یعنی همون واقعیت، به او واقعیت جنس ذاتیش واقعیت در مقابل سفسطه میسته. بعد میگه ماهیت اعتباری، یعنی جنس ذاتیش در مقابل سفسطه نیست، جنس ذاتیش از وجود و واقعیت نیست، گونه واقعیته. و چون گونه واقعیت شما بهش میگید واقعی، همین شخص در واقع ادیبم هست دیگه. میگه خیلی شبیه شد به استعمال حقیقی و مجازی. توجه کردید؟ استعمال حقیقی در جاست که این معنا حقیقتا اینجا وجود داره، شما استعمال میکنی. استعمال مجازی اینه که این معنا حقیقتا اینجا وجود نداره ولی استعمال میکنی. فیلسوف آمده استغراض کرده، اقتباس کرده این اصطلاح را برای بحث خودش، منتها متاسفانه رهزنی زیاد ایجاد کرده. ببینید فیلسوف میگه که وجود موجود است به حسب این که این معنای وجود رو به حسب ذاتی خودش دارد. مثلا من حق دارم بهش بگم موجود حقیقی، ولی حالا عبور میکنم به ماهیت و گونه. به اون گونه که عبور میکنه میگه واقعا از سنخ وجود تو ذات و بنیادش نیست. چون ذات و بنیادش یه همون گونه واقعیت بودن، غیر از اون گونه، غیر از اون گونه. توجه کنید این نکته رو، ذات او گونه بودنه نه اصل بودن. گونه واقعیته نه خود واقعیت. پس خود واقعیت و وجود در ذاتش اشراب نشده، با این حال شما بهش میگید موجودان. پس این موجود است مجازن. ولی متاسفانه وقتی با این بحث برخورد میکنن، بسیاری گمان میکنن وقتی میگه موجود است مجازن یعنی چی؟ یعنی اصلا تو فضای ذهن فقط، اصلا هیچ واقعیت خارجی اصلا نداره. یه تیکه یواش اینجا برم اشکال نداره. توجه کن وقتی شما به بحثای عرفانی که میرسید، عرفا میگن آقا عالم مجازه، منظورشون همینه. دقت کنید این نکته رو. اغلب افراد وقتی مثلا میگن که عالم مجازه چه چیزی برداشت میکنن؟ حالا مثلا میگن انسان‌ها، درخت‌ها، اینا مجازن. توجه کردی؟ اینها میگن مجاز. مجاز یعنی همین، یعنی ریشه واقعیت توشون نیست، نه یعنی واقعی نیستن. آقا این خیلی مهمه. یعنی انقدر اشتباه اینجا صورت گرفته. شما میبینید کسانی رو که به عرفان حمله میکنن، یکی از بحث میگن آقا این عالم میگن هیچ و پوچه، این عالم نمیدونم مجازیه، وهمیه، فکر میکنن یعنی این عالم اصلا واقعیت نداره. نه، این که میگم بحث اصالت وجود و اعتباری ما در جای خودش، میگیم این یکی از امهات معارفه. یعنی تا بحث‌های فراوان، تا حتی اون بحث‌های عرفانی رو حل و فصل می‌کنه. آقا وقتی عارف میگه من و شما مجازی هستیم نه حقیقی، نمیخواد بگه که اصلا ما هیچ واقعیتی نداریم، همینجور خیالات محضه. اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه هیچ و پوچه، نمیخواد بگه گتره‌ایه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه ما از جنس واقعیت نیستیم. حالا من نمیخوام بگم حرفشون درسته، دست بگم حرفشون اینه. توجه کردید؟ نمیخوان نفی واقعیت داشتن اینها رو بکنن. پس این بحثم در کنارش ما توجه داشته باشیم این معنا رو. خیلی خوب، ما با توجه به بحثی که کردیم، تقریبا امهات دیدگاه صدر المتعلهین را در نظریه اصالت وجود به اعتباریت ماهیت توضیح دادیم. خب البته این ثمرات و نتایج فراوان داره که هی جا به جا در بحث‌های بعدی ما باش برخورد خواهیم کرد. خب مسئله دوم ما تمام شده، ولی اگه سوالایی دارید بفرمایید.
موضوع وجود بذات
تقریبا
همون خداست، معنای الهیات نمیده شما وقتی میگید نه معنی واقعیت ما و واقعیت
یه وقتی ما بحث میگیم واقعیت به ما و واقعیت، یه وقتی اینه که بگونه ایست که اصلا علت نمیتونه داشته باشه، این میشه خدا. مثلا واقعیت بی نهایت شدید که مرتبه بالاتر از او قابل فرض نیست، این میشود خداوند ما.
موجود به ذات هم خودش خجلتی بشه.
آره توجه کردید، موجود به ذات در این اصطلاحی که تو اصالت وجود گفتیم یعنی چی؟ یعنی جنس ذاتش وجود باشه. اما این که جنس ذاتش وجوده ممکنه یک وجود ضعیف باشه، مرتبه بالاتر داشته باشه که تو تشریح واضح خواهد شد، مرتبه بالاتر بشه معلول، بشه نازله او. پس جنس واقعیت بودن نه یعنی علت نخواستن، علت نخواستن ریشه یه چیز دیگر هست. مثلا تو بحث تشریح انشاءالله مطرح خواهد شد که بی نهایت شدید و قوی بودن که دیگه ما فوق برای او تصور نشه، این به معنای علت نخواستنه و اون ویژگی واجب الوجود رو پدید میاره.
خدا وجود داره،
نه هر وجودی ها، نه هر وجودی. خیلی به نظر نگاه کنید، میگیم خدا و اولا نگاه کنید در فلسفه، ما که این بحث وارد نمیشیم، در فلسفه اثبات میشه که خداوند دو بعد وجود و ماهیت نیست، فقط وجود خالصه و اتفاقا همین ویژگی موجب بی‌نهایت شدن او و موجب معلول نشدن او میشه. توجه کردید؟ ولی ما حقایقی داریم که اینا وجودن واقعا و لذا اصیلن، مثل ماهیت نیستن، از جنس واقعیتن، یعنی از جنسی هن که به سفسطه نمیگن. ولی مواظب باشید برای اینکه این جنس شکل بگیره نیاز به علت داره، یعنی یک علتی میاد این جنس رو پدید میاره، ولی این جنس ذاتش فریاد مقابله با عدم و سفسطه هست. اصالت وجود این رو میگه،
یعنی جنس وجود مخلوق با جنس وجود خدا متفاوت میشه؟
نه نه، از جهت اصل وجود متفاوت نمیشه، به لحاظ شدت و ضعف متفاوت میشه. توجه کردید؟ اون میشود بی نهایت شدید، این میشود ضعیف، ولی در اصل بنیاد وجود یگانه هستن. بله، ولی این چیزی به او وابسته هست. آقا اصالت وجود هم در خدا هست هم در مخلوقات هستش. این هر جا شما جنس وجود پیدا کردید، یعنی جنس واقعیت، این اصیله. حالا کدوم یک از این وجودها میشون واجب الوجود و خدا و مبدا بقیه میشون وابسته به او؟ میگه این برمیگرده به ویژگی‌های دیگر، مثل بی‌نهایت شدید بودن یا ضعیف بودن، وابسته. بالا تر تفاصیل صدر را به تدریج تو علت مقرنه خواهد اومد. این بحث اصالت وجود ربطی به بحث واجب الوجود نداره، گرچه در واجب الوجود هم اصالت با وجوده. توجه کردید؟ یعنی حقیقت این به این معنی نیست که ما حقیقت پروردگار رو شناختیم، این به اجمال از دورادور، چون اصل وجود بازتاب ذهنی پیدا نمی‌کنه، بازتاب ذهنی ضعیف. توجه کردید؟ یعنی ما حقیقت خود وجود را نمی‌توانیم تو فضای علم حصولی بیابیم، فقط یک اشاره‌ای در ذهن هستش که می‌تونیم او رو تمییز از چیز دیگه بدیم، همین مقدار. توجه کردید؟ اون احساسی که گفتیم، مواظب باشید، ما هویت بنیادین وجود را نمیتوانیم درک بکنیم. توضیحات مفصل اینجا داره در مقابل ماهیت، که نه، خود ماهیت هم میتونم درک بکنم، چون ماهیت هیچ مانعی برای ذهنی شدن نداره. ماهیت، این بحث که گفتم در بحث وجود ذهنی چقدر اثر داره، وقتی ماهیت اعتباریه من میتونم خود ماهیت را بازتاب ذهنی بدم. چرا؟ چون ذات ماهیت با مسئله واقعیت داری گره نخورده. میتونه واقعیت دار باشه، میتونه معدوم باشه، میتونه موجود، میتونه معدوم، میتونه واحد، میتونه کثیر، میتونه نمیدونم ذهنی، میتونه خارجی باشه. من یه نمونهش تو ذهن میزنم، خود ماهیت رو من فهمیدم، برخلاف وجود. وجود عین واقعیته. حالا این تو بحث وجود ذهنی اینا باید تغییر بشه. نه، خداوند وجود صرف هست.
اینکه تو ما میگیم تو به علم حضوری در خود عقل میاد در صحنه و این وجود رو درک میکنه و اینها، ما گفتیم میتونه ماهیت هم در همه صحنه علم وجود. پس چرا ما در تعریف کردن اشیا اینقدر دانشمندان مشکل داریم؟ چرا قراشون مبهمه؟ یعنی وجود رو میتونن تصویر کنن، ولی اینکه بخوام یه تعریف کامل از برامون شکل بدن براشون سخته.
بله، مثلا در اتفاقا نزدیکترین ماهیت به خودمون همین خودمون هستیم. توجه کردید؟ ما علم حضوری به خودمون هم داریم، اما معناش این نیست، من یه لمحه‌ای از این بحث رو گفتم، معناش این نیست که هر چیزی به علم حضوری ما در میاد تا هم فیا حال دون اونی رو که در علم حضوری هست بتونیم بفهمیم و درک بکنیم. این به دلیل این استش که خود این حقیقتی که به علم حضوری برای ما دریافت شد گاهی از اوقات انبوه پیچیدگی‌ها رو داره. توجه. مثلا الان برای شکلگیری انسان، ماهیت انسان، انبوهی از مؤلفه‌های ماهوی شکل گرفته. اگه بخوایم مثلا عمیق‌تر از این بشیم، برای تشخیص دادن برخی از ویژگی‌های فلسفی انبوهی از مسائل در هم پیچیده شده. ما وقتی سر صحنه حاضر میشیم، برخی از چیزهای خیلی واضح را درک میکنیم. مثلا اعراض خیلی به راحتی به چنگ ما میاد، اندازه ها سفیدی فلان فلان، اینا خیلی به راحتی به چنگ میاد. برخی از ویژگی های انسان هم خیلی به راحتی به چنگ میاد، ولی برخی از اونها نیاز به مطالعات بسیار دقیق، همین علم حضوری داریم ولی نیاز به مطالعات فراوان داره. بسیاری از ویژگی های فلسفی واضحه، ولی بسیاری از ویژگی های این برمیگرده به واقعیت تو در تو و پرلایه و اون امر واقعی، هم به لحاظ ماهوی اینجوری، هم به لحاظ فقط بحث ماهیت نیست. ما خیلی از ویژگی‌های فلسفی را هم به سختی در این شی درک می‌کنیم. مثلا نگاه بکنید، من یک مثال براتون بزنم، حالا این رو باز داخلی پرانتز در نظر بگیرید. ما مثلا از امیرالمومنین سلام الله علیه این رو می‌شنویم که حضرت می‌فرماد ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. مثلا قرآن می‌فرماد فعینما تولو فثم وجه الله. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همین اشیا در درون خودش وجه خدا رو داره. ما به نحو علم حضوری این ارتباط رو داریم، ولی دریافت این واقعیت چون چندین لایه عمق پیدا میکنه، توجه کردید، به یک نقطه، یعنی به شکوفا شدن برخی از لایه های ادراکی ما وابسته است و اون لایه های ادراکی ما هنوز شکوفا نشده. الان ما برخورد داریم با این صحنه، خیلی این واقعیت پرلایه استش. مثلا فعینما تولو فثم وجه الله، ولی دریافت وجه الله الان برای ما به راحتی صورت نمیگیره. اگر برخی از لایه های ادراکی عمیق ما اونها شکوفا بشه، همینجا داره در واقع خداوند متعال رو به علم حضوری مییابه. مثل اینکه یکی سی آمد خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، عرض کرد که اونجا سلیقه، میگه خدا کجاست؟ حضرت خدا اینجاست، همه جاست، خدا همه جاست، توجه کردید؟ حالا این رو باید دریافت کرد که این نحوه ارتباط، حالا اون چیزی نیستش که میخوام بگم حتما باید روشن بشه براتون، این بنیاد هستی که اومده رو، توجه کردید؟ و این فاصله مکانی و زمانی نیستا، توجه کردید؟ ما هم یک حقیقت چندین لایه‌ای هستیم به لحاظ ادراک. اینا با تو معرفت شناسی بگیم، واقعیت پرلایه و پروج از بنیاد برمیاد تا این لایه‌های بیرونی. ما هم چندین لایه ادراک هستیم، ما از این ور برخورد میکنیم، هی لایه به لایه، لایه به لایه، لایه به لایه، توجه کردید؟ یه موقعی یواش یواش طرف میگه الان من یه چیزایی دارم درک میکنم، توجه کردید؟ من یه چیزایی دارم درک میکنم. افراد عادی هم برخورد دارن ولی درک نمیکنن. مثلا میگه من دارم لایه مثالی عالم رو درک میکنم، همینجا. میدونید که آخرت باطن دنیاست، نه یه جای دیگری باشه. یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. نگاه کنید، آخرت باطن دنیاست. این همین الان، لذا برای یک کسی که مثلا فرض کنید که حقیقت اون لایه های باطنیش باز شده، که اینا رو فکر نبریم همجوری به راحتی از این انگشت شمار افرادی مثلا کسانی اینجوری باشن، توجه که همین هم شما مثلا مشاهده میکنه، میگه مثلا عجب نورانیتی داره، یا مثلا میگه عجب حالا اون رو احتراما نخواستم بگم، توجه کردی؟ همینجا اون حقایق باطنی رو مشاهده میکنه، همینجا مثل اون داستان زید بن حارثه که ایشون میگه من جهنم رو گویا دارم میبینم، بهشت رو گویا دارم میبینم، جهنمی رو دارم میبینم، بهشتی رو دارم میبینم، توجه کردید؟ آخرت باطن همین دنیاست. اینا لایه های عمیق‌تر نظام هستیه، توجه کردید؟ اینجوری. حالا ما از این طرف میشیم، لذا اولین برخورد ما حسیه و حس برای همه واضحه، توجه کردید؟ حس برای همه واضحه، میره هی لایه های عمیق‌تر، لایه های عمیق‌تر تا میرسه به عمق پیدا میکنه.
یا مجردا ماهیات ها صرفا در عینیات و محسوسات میداره،
نه
چیزای خیلی ذهنی مثل روح، مثل ذهن، مثل اینا،
بله، و همه اونا ماهیاته.
تفاوت ماهیات، آیا تفاوت این ماهیات های ذهنی و ماهیات های ذهنی قائم میشه؟
من یه بحثی ما داریم به نام مقولات، اگر در منطق یا در فلسفه باش آشنا شده باشید، مقولات معرفی دستجات ماهیاته فقط، نه کار به وجود نداره. یعنی شما بعد از اینکه وجود رو از ماهیت تفکیک کردید، میخواید این ماهیات رو ردبندی بکنید، میگید ماهیات یا جوهره یا چیه؟ عرضه. جوهر دیگه اصلا حواس ما نمیتونه او رو بیابه ها، حتی جوهر جسم رو میدونید که حواس ما نمیابه، ما فقط رنگ ها رو میبینیم، اندازه ها رو میبینیم، جوهر جسم محسوس نیست. بله بله، این خیلی جالبه. مثلا شما وقتی رفتید تو ماهیت، شما وجود جوهر و جوهر، عرض که رفتید وجود عرض و عرض، و حالا ارتباطی بین جواهر و اعراض برقرار میشه. حالا دستگاه های گسترده و بزرگی اینجا شکل میگیره. مثلا در مقولات که رفتید، میگیم یک مقوله جوهر، نه مقوله چی هن؟ عرضن. کم داریم، کیف داریم، عین داریم، متا داریم، جده داریم، فعل داریم، انفعال داریم، اضافه داریم. این مقوله های اینا همه داره گروه های ماهیات رو دستبندی میکنه. برخی از اینها محسوسن، بسیاری از اینها محسوس نیستن. توجه کردید؟ مثلا جوهر، حالا خود جوهر 5 نوع داره. مثلا عقل یعنی موجود مجرد تام، عقل داریم، نفس داریم، صورت داریم، ماده داریم، جسم داریم. اینا انواع پنجگانه در واقع جوهرن. همه اینها در واقع تفصیل دادن و گونه شماری حوزه ماهیاته. همه اینا در مقابل وجود قرار داره. یعنی تازه میگیم این ماهیات موجود میشن، یعنی خداوند مثلا وجودهایی رو پدید میاره، این وجودها به گونه جوهره، به گونه عرضه، خود این جوهر و عرضها با هم دیگه ارتباط دارن. حالا که به گونه جوهره، به کدوم گونه جوهره؟ گونه عقلانیه، گونه مثلا فرسونی که جسمانیه، چجوریه، نفسیه، و گونه های متعددی که وجود داره. سو چنده؟
شما الان
میگید
وجود داره
و
به اشکال مختلف در به نظر میاد که یه ماهیتی که بهش خداوند در واقع میده.
منظور همینه دیگه. یعنی در واقع کون که میگه، یک کون دارید، یک متعلق کون دارید، متعلق کون ماهیته. توجه کردید؟ تو فرایند شکل گیری اینجور نیستش. شاید متعلق قشنگ اینو توضیح داد. مثلا وقتی میگیم علت میاد به یک معلولی وجود میده، من این تو علیت خواهم گفت، نگاه بدبینه که یه چیزی اونجا وایستاده، یه چیزی هم اینور وایستاده، یه چیزی رو داره اعطا میکنه به او، این مخالف حقیقت علیته. بله؟ حالا تو فضاهای در واقع، نه که مثلا ابن سینا این رو بگه، ولی تو تلقیهای ساده انگارانه ای که برخی از عباراتهای مشایی داره اینجوری، از ظواهر برخی از عباراتها اینجوری آدم میفهمه، نه اینکه اونا واقعا فیلسوف بودن، اینجوری نیست. این فرایند علیت چیه؟ فرایند علیت یک نسبت، یک اضافه است، یعنی وجود شکل میده. بعد این وجود که شکل داد، طبیعتاً این وجود در زیر این وجود یک شیئی حاصل میشه. توجه کردید؟ نه اینکه اون شیء مقابل ما وایستاده و این ور آمده وجود رو بهش اعطا کرده. بله، یعنی در واقع قرائت این معنا چیه؟ یعنی وجود به گونه ظهور میکنه. یعنی این کونی که این کون میگن از کون میاد. کون یعنی وجود، یعنی حصول. یعنی در واقع این قول کون همون اضافه علیتی است که خداوند متعال داره. و از زیر این اضافه علیتی چی پدید میاد؟ اون مکون. نه اینکه مکون یه چیزی جداگانه باشه، نه، توجه، یه چیزی جداگانه باشه داره مثلا وجود و حصول رو بهش اعطا میکنه، اینجوری نیست. در واقع پروردگار متعال یه اضافه علیتی در علیتی داره که در کنارش یه شیء حاصل میشه. من حالا که بحث اینجا کشید، یواش یه چیزی بگم تا این چون از همین بحثا استفاده میشه. ببینید صدرا میگه ماهیت مجعولی نیست. میدونید معنیش چیه؟ میخواد بگه واه، ذات ماهیت اصلا وجود توش اشراب نمیشه، تو ذات ماهیت. یعنی بعد از اینکه شما آمدید وجود و ماهیت رو از یک شی رو تحلیل کردید به وجود و چی؟ ماهیت. اونی که حقیقت معلوله همون وجوده است. اگه شما میخوای بگید راجب ماهیتم علیت پیاده میشه، یعنی علت باید وجود رو تو ذاتش اشراب کنه. ماهیت اصلا یعنی گونه. مگه گونه توش میشه واقعیت رو اشراب کرد؟ این معنای صدرا که وقتی میگه ماهیت مجعول نیست اینا، نه اینکه شما فکر کنید آقا پس ایشون میگه ماهیت ها علت نمیخوان، نه، تا علت نباشه که این شکل نمیگیره اصلا. منظور این نیست، منظور اینه که فرایند علیت در ذات ماهیت رخ نمیده. فرایند علیت که حالا من تعبیرم پمپاژ وجوده، در همون وجودها صورت میگیره. این نفس همون پمپاژه، این همون اضافه اشراقی وجودی هست، همون در واقع علیته، نه چیز دیگر. بله، به تبع او خود به خود گونه ها شکل میگیرن. این گونه ها احوال وجودن، ویژگی های وجودن. یعنی وقتی وجود ایجاد شد، خود به خود اون ویژگی ها میاد. یکی از ویژگی ها چیه؟ اینه که این گونه باشه اون گونه نباشه. این که صد را میگه ماهیت مجعول نیست، مرادشون اینه. خب خیلی خوب، من این تو ذهنم بود ولی از یادم رفته بود، الان این مطرح شد. ما مسئله دوممون تمام شد. مسئله اول چی بود؟ اشتراک معنوی وجود.
اشتراک معنوی وجود، وجودی که عرفا به اسم وحدت وجود میگن تفاوت داره.
بله، این وقتی اشتراک معنوی وجود میگیم، یک غالبش نگاه عرفانیه که گفتم آیا از اشتراک معنوی وجود به اون فضا میرسیم، وحدت اطلاقی؟ نه. الان مثلا ما در مسئله سوم بحث تشکیک رو داریم، مثلا وجودهای متکثر که عرفان این رو قائل نیست. در این بستر هم اشتراک معنوی وجود کاملا پذیرفته شده است، این همشون یک معنا به ما میدن. حتی تو بستر نگاه مشائی که حقایق متباین قائله، گرچه خب تناقضی در کلماتشون هست، ولی بازم اشتراک معنوی وجود چیه؟ محفوظه. حتی شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت، اشتراک معنوی وجود رو قبول داره. منتها میگه وجود فقط ذهن اون رو میسازه و تولید شده یه ذهن هستش. خیلی خوب، ما از مسئله دوم هم عبور میکنیم. مسئله اول اشتراک معنوی وجود، مسئله دوم بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. ببینید این بحث اعتباریت ماهیت، من باز یه تکمیله بگم. ببینید ما که میگیم ماهیت اعتباریه، بعدن خیلی از چیزها رو اضافه میکنیم. یعنی هر چیزی غیر از وجود اعتباریه. اعتباری با همین معناها، با همین معنایی که برای ماهیت گفتیم. حالا یه سوال مطرحه که چرا تو این دعوا فقط وجود و ماهیت طرح میشه؟ من جوابش الان مطرح نمی‌کنم، علامه پاسخ داره، دیگران پاسخی دارن، اونجا با تعقیب کردیم بحث رو. تو این بحث فقط دعوای چی میشه؟ وجود و ماهیت. ولی از تنقیح منات که بکنیم، یعنی مسئله رو به نحو محتوایی که پیش ببریم، فقط وجود اصیله و بقیه هر چی از این واقعیت انتظام میشه همشون اعتباری هستن. یعنی همشون به گونه که ماهیت متحقق، همین گونه متحقق هستن. خیلی خوب.
دوست اینجا نمیشه گفت با این تعریفی که صبرا از اعتبار و اصالت کرده، به حقیقت واقعا اومده اصلا اصالت با این تعریفش داده به وجود. یعنی وجود واقعیته، هر چیز که واقعیت داشته، واقعیت باشه، اون تقصیله. بعد اینجا میگه خب وجود
هست. سوال این بحث ما لفظی نیست، سوال واقعی ما اینه چه چیزی حقیقت خارجی را به ما و خارجی تشکیل داده در مقابل دادن. یعنی حتی اشراقیون هم همینو میگن ها، منتها میگن بابا این برداشت وجودی که شما میگید تو ذهنه، اونی که آقا از عدم خارج میشه آهنه. دقت کنید این نکته رو، برید تو حس این معنا، حالا متعارف عمومی، آقا اونی که از کتم عدم خارج ده برگه، چوبه، آهنه، ایناست. وجود چیه؟ وجود کجا نشون میده؟ وجود چیه؟ توجه کردید؟ این فضا می... لذا اکثر متکلمین اصالت ماهوی میاندیشن. شما تو فضاها برید، تو حتی مثلا علوم متعارف برید، چجوری میاندیشه؟ میگه مثلا این ماده، اون ماده، ایناست که واقعیت ولی صدرا میگه مواظب باشید. از کجا شروع میکنه صدرا؟ میگه آیا مفهوم وجود از اینا برمیگیری؟ این نحوه ورود صدرا، میگه بله بله. میگه مفهوم وجود از چه بعدی از این وجود حکایت میکنه؟ مفهوم آهن و سنگ و اینا از چه بعدی حکایت؟ یواش 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 اون نگاه بدوی رو تغییر میده. یعنی میدونی چی کار داره میکنه؟ میگه یک مثلا اگه من لفظ مثل یک مایه مشترک بین الکل میمونه. میگه اونی که حقیقت رو مایه مشترک تصویرات فراوانی داره. مثلا در نگاه اصالت ماهوی ها پیوند اشیا خیلی سخت واقعی میتونه بشه. این همه جدا جدا تیکه 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 هستن. حالا نگاه بکنید ایشون کاری کرده، یواش یواش در مراحل بعدی پیوند اشیا راحت برقرار میکنه. میگه یک مثل یک ماده، مثل یک مواد اولیه واحد میمونه که حالا اومده به گونه های مختلف، به قالب های متعدد زده شده. منتها من از این قالب ها میترسم، چون این قالب که میگید هی حالت سوری پیدا میکنه، که لذا گفتم بابا جوهرم یک ماهیت. مثلا انسان یک ماهیته، انسان که این گوشت و پوست و استخوان که نیستش، که انسان یک حقیقت چندین مرحله ایست، آخرین مرحلهش این بدنه. توجه کردی؟ ما وقتی میگیم مثلا فرض کنید که مثلا نباید تو ذهن بیفته که این ماهیت، گفتم غالب، ولی غالب رو مواظب باشید، غالب به معنای سوری ظاهری نیست، مثل مجسمه نیست. شما یک سنگ رو نگاه بکنید، هر چی بشکافید همش ماهیته، حتی به جوهر جسمش هم نمیرسید. شما به جوهر جسم اصلا امکان نداره. نگید که حالا نه، ما با مثلا تجزیه هایی که الان، قدرت تجزیه که الان دستگاه پیدا کردن، نه از امکان پذیر نیست. هر چی شما برخورد، یا رنگ یا اندازه یا شکله، جسم یک معقوله. و این نکته مهمیه. یعنی بعضی مثلا راجع به خدا، خب ما تو بحثا میگیم که موهون ترین شبهه که اتفاقا شایع ترین شبهه هم هست، خب خدا کجاست نشون بده من. خب شما برگرد بگوست جسم کجاست، جسم به من نشون بده. یک حقیقت معین، یعنی شما اعراض میبینید و حس میکنید، یعنی محسوسات شما اعراضه، ولی اعراض بدون پشتوانه جوهر، این عقلیه، نگاه کنید با عقل دارید این کار رو میکنید، ولی متوجه میشید یک واقعیت بنیادینی داریم که به رو آمده و اعراض رو پدید آورده. ما به لحاظ حواسمون به اون حقیقت بنیادین راه نداریم، به عقل به اون حقیقت بنیادین راه داریم. توجه کردید؟ حالا همین بحث رو به نوع گسترده‌تر تو جای دیگه. خب این مسئله دوم. اما مسئله سوم، مسئله سوم بحث تشکیک در وجوده. بحث تشکیک در وجوده، یعنی ما اشتراک معنوی رو پشت سر گذاشتیم، اشتراک معنوی وجود رو، اصالت وجود رو هم پشت سر گذاشتیم. وجود مشترک معنویه، این تابعش رو نگاه کنید، وجود مشترک معنوی چه تلقی داشتیم؟ همه جا او متن اصیله، گونه ها حالات او هستند. حالا میرسیم به مسئله سوم، تشکیک در وجود. ذیل چند تا نکته به تدریج مسئله تشکیک در وجود رو پشت سر خواهیم گذاشت. مسئله اول، یعنی نکته اول در باب تشکیک، انگیزه طرح این مسئله است. انگیزه حکما از طرح مسئله تشکیک توجیه کسرات در اون متن واحده. یعنی حالا که مثلا اگه اینجوری بگم بهتره، شما یه زبان اشتراکی داشتید، وجود 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 وجود، این کسرات چجوری سر در آورده؟ توجه کنید، این کسرات چجوری سر در آورده؟ کیفیت ارتباط این کسرات با اون وحدت چگونه است؟ اینا انگیزه های حکما تو این بحث بوده. اگه دقت کنید پشت این صحنه این بحث، دریافت یگانگی و وحدت عالم نهفته شده. توجه کنید، مثلا ما در ظاهر همه چیز رو کثیر میبینیم. یه سوال، آیا این کثیر به یک وحدت برمیگرده؟ یک سوال. اگر از طریق بحثایی که ما داشتیم که وحدت اشتراک معنوی وجود تثبیت کردیم، اصالت وجود تثبیت کردیم، زبان اشتراکی رو تثبیت کردیم، یه سوال، حالا که این اشتراکی 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 همینا اصیل، چرا این کسرات شکل گرفته؟ یه وقتی از اون ور میاییم، یه وقتی از این ور میریم. توجه کردید؟ اصل انگیزه بحث تشکیک توجیه کسرات در این نظام هستی بوده. این نکته اول.
کسرات
و تشکیک مثلا، توجه که یواش یواش میریم ببینیم چجوری میشه. این نکته اول. نکته دوم، فواید و نتایج و ثمرات این بحثه. یعنی این بحث یه بحثی نیستش که حالا مثلا بگیم تشکیک در وجود، نه نه، مثل اصالت وجود تو چقدر دامنه ها تأثیر داره. تشکیک وجود، این اینو جزء مبانی اصلی، چند تا مبنای شما بخواید از حکمت متعالی برشمارید، یکی از مبانی درشت و مهم همین بحث تشکیک در وجود هستش. من اینا رو لیست کردم، عرض کردم مثل اون بحث قبلی، اگر عبارتهایی واضح نشد ایرادی نداره، من فقط میخوام گستره و دامنه تاثیرگذاری این بحث رو نشون بدم. مثلا تبیین ارتباط واقعی و تکوینی همه اشیاء عالم با هم دیگر با این بحث تأمین میشه. توجه کردید؟ تبیین نوع ارتباط حق و خلق، یعنی دائما یکی از سوالاتی که ما تو فلسفه داریم این هستش که واجب الوجود با ممکنات چجوری ارتباط دارن. وقتی مسئله تشکیک تبیین بشه، داره توضیحی از این مسئله داده میشه، چگونگی ارتباط واجب الوجود با ممکنات، حق و خلق واضح میشه. تبیین جغرافیای هستی، یعنی نگاه کنید دکتر، یعنی ما بر اساس نظام تشکیک یک نقشه ای از کل هستی پیدا می کنیم. من می خوام بگم این بحث تو مسئله جغرافیای دانش هم خیلی تأثیر داره. یعنی ما برای اینکه بفهمیم دانش‌ها کجاها قرار دارن، اگه یک تصویری از یک نقشه‌ای از نظام هستی داشته باشیم، به درد اون بحث هم خواهد خورد. ببینید تبیین یک نقشه کلان از هستی، یعنی آقا بحث تشکیک به شما نگاه ساختاری میده. توجه به این نکته را، بحث تشکیک به شما نگاه ساختاری از نظام هستی میده، یک ساختار پیدا میکنه. میدونید در دل این ساختار چی میشه؟ در اینی که روابط موجودات روشن میشه، در این حال موقعیت جغرافیایی هر پدیده هم مشخص خواهد شد. و میدونید الان در دل مثلا به راحتی اگه کسی این بحث رو مطرح کرده باشه، این عبارت صدرا رو میفهمه. صدرا مثلا این توضیح رو میده، میگه که حقیقت جن ملکوت اسفله. یعنی داره حد و مرز و حدود جغرافیایی و طول و عرض جغرافیایی این موجود داره بررسی میکنه. اگر این غالب در دست ما باشه، حالا میخوایم تحلیل بکنیم. مثلا برفرض انسان کجا قرار داره، فرض کنید که عقول کجا قرار دارن، عالم مثال کجا قرار داره، عالم ماده کجا قرار داره، مراتبی که در اینها هستش کجا قرار داره. این ساختار به ما میده، جغرافیای کلان به دست میاد و جغرافیای اشیا هم میتونه به دست بیاد. از جمله تأثیراتی که این بحث گذاشته، که البته تحت تأثیر همون بحث اثرات وجود هم هست و اینجا هم شکل میگیره، تغییر نگرش در مواد ثلاث، خصوصا بحث وجوب و امکانه. یعنی راحت بعد از این که این بحث رو مطرح کردید، صدرا میتونه بگه وجوب چیه؟ مرتبه بالا. امکان چیه؟ مراتب پایین. این همه تحت تأثیر بحث تشکیکه. یعنی تشکیک که جا بیفته، راحت ایشون وجوب و امکان رو توضیح میده. مثلا من اشاراتی قبلا هم داشتم، چطور میشه که یک موجودی علت بخواد ولی یک موجودی علت نخواد؟ چجور میشه؟ من بعضی مثلا اینم جز سوالاتیه و خیلی عجیبه. من این رو از زهران راسله که این بحث رو مطرح میکنه، واقعا انسان شگفت زده میشه. خب خیلی آدمای دقیقی هم از جمع، نمیخوام از دقتشون بکنیم. میدونید که ایشون در خاطراتش میگه که من یک انسان متدین بودم، خدا رو قبول داشتم، همین بحثا برای من روشن بود، تا اینکه یکی از دوستانم را که اونم اتفاقا مذهبی بود، کذا بود، با ایشون برخورد کردم. بله رفیق، بعد با ایشون اول تعریفش میکنه، میگه باش برخورد کردم و صحبت‌های مختلفی پیش اومد، میگه در جوانی اتفاق برای من افتاد، باش صحبت کردم راجع به مثلا پدیده ها اشیاء اینا صحبت کردیم، گفتم مثلا این چیزا رو چی پدید میاره، گفتیم اون یکی پدید میاره، بعد اون چیز چی پدید میاره، اون یکی پدید میاره، همینجوری رفتیم رسیدیم به خدا. بعد اونجا ایشون این سوال رو مطرح کرد که خدا رو چه کسی پدید آورده، و اونجا من اون گیر کردم و من واقعا تعجب میکنم این چجوری اینجا گیر کرده. هر چی فکر کردم که این مسئله رو چجوری حل و فصل بکنم، دیدم نمیتونم حل و فصل بکنم، لذا از اون به بعد شد که دیگه این اعتقاد رو کنار گذاشتم. و واقعا این جدی، یعنی یک چیز عجیبی است که ایشون مثلا این رو یک دغدغه بزرگ فکری تلقی کرده که کل نگاه زندگیشو در آینده عوض کرده، در حالی که این یه چیز، یه مسئله خیلی ساده است، مسئله ساده عقلیه. ما الان تو بحث‌های متعارف و معمولی و عجیبا، حالا یه بزرگواری یه حرف قشنگی میزد، ما وقتی اینجوری که تیم می‌کنیم میرسیم به خدا، بعد میگیم خب خدا چی، خدا رو چی به وجود آورد، یه نگاه کنید دیدی نتونستی حل کنی، بعد میگه خب بیا شما حل کن، میگه آها این عالم‌ها، این چیزا رو می‌بینید، این موجودات می‌بینید، این آقا اجزایی بوده، اینا برخورد کردن به هم دیگه بشه این، میگیم خب بالاخره اینا رو این پیدا اون چی، میگه اونا هم می‌دونن یه چیزی خب می‌بینیم، بعد میگه آقا عقب نشی، میگه خب اونا اجزای ازلی بوده، خب همین حرف اون بار بزن، درجه کردی؟ اگه می‌خوای به یه چیزی برسی که اون دیگه علت نخواد و ازلی باشه، چرا اونور گیر می‌کنی اینور گیر نمی‌کنی؟ درجه کردی؟ خب چرا اینجا، خب بگو این اجزا رو چی پیدا آورده؟ اینجا نه آقای اجزا ازلی بوده، خب اونجا هم یه موجود ازلی بوده. حالا تو بحث تشکیک این معنا جواب داده میشه، قشنگ جواب داده میشه که چی باعث میشه یه موجود علت نخواد؟ بی‌نهایت شدید بودنش. چی باعث میشه یه موجودی علت بخواد؟ ضعف وجودیش. این باعث میشه که علت بخواد. حالا وقتی کل این دستگاه روشن بشه، فضا واضح‌تر خواهد شد. از جمله تأثیراتی که این بحث گذاشته، تحول در مسئله علیت و تحلیل علیت. اصلا صدرا بر اساس نظام تشکیک گفته تنزل وجودی یعنی علیت. حالا بذارید تشکیک مطرح بشه، تنزل وجودی یعنی علیت، ترقیق وجودی یعنی علیت، اصلا فرایند علیت یعنی چی که یه چیزی افاضه میکنه چیز دیگر را، ایشون گفته یعنی تنزل. تو دستگاه همین تشکیک این رو معنا کرده. من انشالله برخی از اینها را به عنوان نتایج در واقع بحث بعد از این بحث تشکیک رو عبور کردیم، یه مقدار از این بحثا رو مطرح میکنم، چون خیلی این ساختاری که نظام تشکیک میده بسیار مهمه. از جمله تأثیراتی که این بحث گذاشته، مدل‌های جدیدی در وحدت و کثرته. یعنی ما قبلا وحدت و کثرت یه مدل‌هایی داشتیم، بیشتر در قالب فضاهای ماهوی بوده. ایشون وقتی این بحث رو ارائه داده، ما یک مدل جدیدی از وحدت و کثرت باش روبرو شدیم که وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، کثرت و وحدت متلائم با یک دیگر، با یک چنین چیزی روبرو شدیم. بنیاد مسئله حمل‌ها برای ما روشن شده، چون حمل بسترش کثرت در دل وحدته. هر حملی یک حسرت در دل یک وحدت داره. حالا اینا در جای خودش باید بحث بشه. یعنی شما بلافاصله یه حمل انجام میدید، قطع بدونید که یک وحدت و یک حسرت میخواد با هم دیگه متلائم بشه و هماهنگ بشه. اینجاست که حمل اتفاق میفته. حمل اینجا اتفاق میفته. این در واقع از تأثیرات این بحثه. بحث حرکت و تکامل، نگیرید این بحثا رو قبل از صدران داشتن این بحثا رو. حالا من تاریخچه بحث تشکیک رو عرض خواهم کرد. این بحثا رو داشتن، ولی وقتی وحدت تشکیک اومد مباحث واضح شد، تحلیل‌ها و تبیین‌های آشکار پیدا کرد. تو بحث حرکت و تکامل ایشون تو فضای مثلا این حرکت و تکامل اشتداده، اشتداد تو بستر تشکیک معنا داره. اگه تشکیک رو معنا کردید، ولی ایشون الان من اینو به عنوان مستقل می‌خواستم بگم، مثلا مباحث نفس بر اساس حرکت جوهری توضیح داده میشه، حرکت جوهری بر اساس اشتداد تبیین میشه، اشتداد بر اساس نظام تشکیکیه. این نظام تشکیکی رو خوب معنا بکنید، میتونید اشتداد رو معنا بکنید، میتونید حرکت جوهری رو میتونید معنا بکنید، میتونید تحولات نفس رو معنا بکنید. ببینید اینا به هم پیوسته هستن. از جمله تأثیراتی رو که حالا بلافاصله بخوام اگه با هم جدا بکنیم، تأثیرات شیعه است که در معرفت و نفس است که الان اشاره کردم. یکی از بحثایی که از نظام تشکیکی استفاده میشه ابطال تسلسله، و جالبی که خود صدرا ازش استفاده نکرده ولی علامه استفاده کرده. ان شاء الله من در به عنوان تأثیرات بحث تشکیک خواهم گفت. اصلا نفس مدل تشکیکی ابطال تسلسل میکنه، دیگه نیازی به ادله ابطال تسلسل، ادله دیگرش ما نداریم. یعنی یکی از بهترین ادله ابطال تسلسل خود تشکیکه. میرسم این رو توضیح میدیم ان شاء الله. از جمله بحث‌هایی رو که می‌دونید که اگر ابطال تسلسل بشه خود به خود اثبات چی میشه؟ واجب الوجود میشه. یعنی از دل این بحث اصلا صدرا جلد 6 اسفار اولش نگاه بکنید، از دل تشکیک اثبات واجب میکنه. یعنی تو الهیات ملخص هم تأثیر داره. یعنی اینا استدلال جدیدی است که شکل گرفته. یکی از فواید این بحث اثبات عوالم واسطه است. یعنی دائما ما این سوال رو میکنیم، از کجا حکما میگن یه عالمی داریم عالم عقل، یه عالم داریم عالم مثال؟ ما عالم ماده رو فهمیدیم، حالا حداکثر خدا رو هم فهمیدیم مثلا، درسته؟ از کجا این عوالم واسطه هست؟ نظام تشکیک این رو تبیین میکنه. یه بحث دیگه که میخوام بعداً مفصل تر توضیح بدم، شکلگیری وجودهای جمعیه. یعنی وجودهایی که در عین بساطت خیلی از کمالات رو مندمجن در خودشون دارن. خیلی چیز قشنگی خواهد بود که اصلا نگاه ها و تحلیل های گسترده به انسان میده. چی باعث میشه که وجودهای جمعی، ما یه وجودهای ضعیفی داریم که بخشی از کمالات رو دارن، ولی در بستر تشکیک ایشون توضیح میده چجور میشود که وجودهای واحد پر از کمالات شکل بگیره. و این چه تو همین فضای تشکیک این مسئله توضیح داده میشه. پس این هم در واقع یکی از ثمراته. از جمله ثمرات بحث تشکیک چگونگی بروز کثراته و کیفیت کثرات در اوج هستی و در میانه هستی و در حضیض هستی. یعنی این کثرات انها بروزاتشون تو بستر بخوام اسم بدم، مثلا کثرت اندماجی ما داریم، کثرات میانی ما داریم، و کثراتی که در عالم ماده کاملا تمایز از هم دیگه حاصل شده، اینا تو بستر نظام تشکیکی بنیادهاش و مبانیش پیریزی میشه. این تا اینجا به عنوان در واقع نکته دوم تو مسئله تشکیک.